ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 11 شهریور سال 1397 برابر با 2 سپتامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از همکارم نوشین سید حسینی و با سلام به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. احسان یارشاتر، مؤسس و سرویراستار دانشنامه انگلیسی زبان ایرانیکا، در سن 98 سالگی در نیویورک درگذشت. او بنیانگذار مرکز مطالعات ایران در دانشگاه کلمبیای نیویورک و استاد ارشد بازنشسته مطالعات ایرانی در همین دانشگاه بود. از احسان یارشاتر به عنوان اولین شهروند ایران یاد شده است که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا به مرتبه استادی رسید. احسان یارشاتر در نزدیک 2 دهه پایانی عمر به بیماری پارکینسون دچار بود. در ادامه برنامه مطلبی را در همین باره می‌شنویم. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس گفت که 2 تابعیتی‌ها در مذاکرات خصوصی هسته‌ای حضور نداشتند و ایران برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین‌الملل از همه ابزارها به گفته او استفاده می‌کند. در جلسه غیرعلنی سوال نمایندگان در روز یکشنبه از محمد جواد ظریف، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد انتقادی درباره حضور 4 فرد 2 تابعیتی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای مطرح کرد و همچنین مستندی درباره عبدالرسول دوری اصفهانی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای که به جاسوسی متهم شده پخش کرد. محمد جواد ظریف پس از پخش این مستند درخواست جلسه علنی کرد و در دفاع از آقای دوری اصفهانی سخن گفت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی ارتش گفت از نظر محاسبات سیاسی احتمال وقوع جنگ وجود ندارد، اما به گفته اون نیروهای مسلح باید توانایی‌های خود را افزایش دهند. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن سال، در نامه‌ای که از حصر خانگی به مجلس خبرگان نوشته است، از آنها خواسته به جای مدح و ستایش آیت الله خامنه‌ای به نوشته او درباره سیاست‌های 3 دهه از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به گفته او به اینجا رسانده است. آقای کروبی همچنین نوشته با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه برگشته است. از سوی دیگر ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت که اگر به تحولات این روزها و اقدامهای هیئت حاکمی فعلی آمریکا نگریسته شود، میتوان گفت که اعمال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عملکرد آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی دو لبه یک قیچی هستند که به تعبیر او با همافزایی تن ملت ایران را مجروح میکنند. پایان نقل قول. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه از برگزاری 2 جلسه رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق ایران خبر دادند. و در خبر دیگر آمده است که مهران عبدالله پور، وکیل مدافع حمید بقایی، به ایرنا گفت روز یکشنبه برای دفاع از موکلش به دادگاه کارکنان دولت رفته، اما جلسه دادگاه بدون حضور آقای بقایی برگزار شده است. به گزارش ایرنا، حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وکیلش اعلام کرده است که دادگاه فرمایشی است و در این دادگاه حاضر نمی‌شود. خانم سید حسین،
سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوزیان بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مجلس وزیر خارجه دولت حسن روحانی را بازخواست کرد.
جغرافیای مرزبندی ها در درون حاکمیت داره به شدت تغییر میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید از نظر سیاسی احتمال وقوع جنگ وجود ندارد.
تمایل خود آقای خامنه ای و بخش مسلط قدرت هم نشون میده که اونها هم به دنبال جنگ نیستن.
و احسان یارشاطر بنیانگذار مرکز مطالعات ایران شناسی درگذشت.
زندگی خوب زیسته با هدفی آشکار و روشن از نخستین سالهای جوانی.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیم ساعت شبانگاهی رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه برای پاسخ به سوال چند نماینده در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. جلسه ای که با پخش مستندی تا به حال دیده نشده و اظهارات مطرح شده در آن با حاشیه هایی همراه بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه جلسه سوال از وزیر خارجه ایران در مجلس به محلی برای بیان انتقادهای تند و کم سابقه از عملکرد امنیتی محمد جواد ظریف و در مقابل دفاعیات او از اقدامات گذشته و حالش تبدیل شد. وزیر خارجه ایران طرف سوالات متعددی از سوی چند نماینده مجلس ایران قرار گرفته بود. از سوال درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر گرفته تا مذاکرات برجام و گفتگو با سازمان‌هایی چون جامعه باز در زمان حضورش در نیویورک به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل. بحث‌انگیزترین سوال‌ها اما مربوط به حضور برخی افراد دوتابعیتی در تیم مذاکرات هسته‌ای بود. موضوعی که چند سالی است در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران از سوی منتقدان دولت حسن روحانی مطرح می‌شود. این بار اما جواد کریمی قدوسی نماینده شاخص نزدیک به اصولگرایان فیلم مستندی را در این باره در مجلس ایران پخش کرد که حاوی اعترافات عبدالرسول دوری اصفهانی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای بود. آقای کریمی قدوسی گفت این فیلم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه شده و باید از تلویزیون ایران هم پخش شود.
باز هم نامی آشنا، دوری اصفهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من هست عبدالرسول دوری اصفهانی که ایرانی هستم ولی تابعیت کانادایی هم دارم. در حال حاضر مشاور رئیس کل بانک مرکزی هستم و در ماه آخر مذاکرات برجامم از من آقای دکتر سیف خواسته بودن که برم در مذاکرات 5+1 شرکت.
سوال مهم دیگه، چرا یک دو تابعیتی مسئول مهمترین بخش مذاکرات یعنی بخش مالی و اقتصادی مذاکرات میشه؟
در این مستند علاوه بر عبدالرسول دوری اصفهانی از نامهای دیگری چون محمد علی شعبانی و مشکات مشکور هم به عنوان افراد دو تابعیتی حاضر در مذاکرات نام برده و گفته می شود این افراد جریان و نتیجه مذاکرات را به نفع طرفهای مقابل ایران هدایت کردند. در واکنش به انتقادهای مطرح شده از حضور افراد دو تابعیتی در تیم مذاکرات هسته‌ای، وزیر خارجه ایران گفت این افراد جزو تیم اصلی مذاکره کننده نبوده و به عنوان مشاور به این تیم کمک می‌کردند. آقای ظریف همچنین از عملکرد این افراد کاملا دفاع کرد و حتی به نقش عبدالرسول دوری اصفهانی در پرداخت 1,700,000,000 دلار از سوی آمریکا به ایران پرده برداشت.
افرادی که با ما در مذاکرات هسته‌ای مشورت می‌دادند، مسئول مذاکره نبودند، با ما در مذاکرات مشورت می‌دادند، اینها رو ما استعلام کردیم، اجازه گرفتیم. بعضیا از ما مثلا مسئول بانکی نداشتیم. در کشور ما دو کارشناس عمده بانکی از طریق بانک مرکزی به ما معرفی شد، هر دو تابعیتی بود. ما هم از وزارت اطلاعات استعلام کردیم. اگر من باز هم حضرت عالی رو جناب آقای کریمی ارجاع میدم به فرمایش خودتون در زمانی که از من سوال کردید، فرمودید اونجا که انقلابیون ما مذاکره کردن توانستیم 1.7 میلیارد بگیریم. همون انقلابیون عضو اصلیش آقای دوری اصفهانی بود.
محمد جواد ظریف همچنین با تایید ارتباطاتش با کارکنان بنیاد جامعه باز، نهادی وابسته به جورج سوروس، سرمایه‌گذار آمریکایی، گفت به واسطه این رابطه توانست فعالیت این بنیاد در ایران را به گفته خودش محدود و منظم کند. حسین علیزاده دیپلمات و کارمند پیشین وزارت خارجه ایران مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه مجلس ایران را برای فشار بر دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
جناح مخالف دولت حمله رو اونقدر زیاد کرده که دولت آقای روحانی از نفس بیفته. اینکه آقای ظریف پاش به مجلس کشیده شده در صحنه علنی، یعنی این که به تلقی من بخشی از مسئولیتی که او از ناحیه دفتر رهبری داشت برداشته شده و از قضا در خلال صحبتاش هی مکرر در مکررشان میکرد که فلان اقدام ماضی نظر رهبری بود، رهبر آگاه بودم، یعنی آن من کاری نکردم جز آن که رهبری از او اطلاع بوده. به هر حال آنچه که مهم هست اینه که جغرافیای مرزبندی ها در درون حاکمیت داره به شدت تغییر میکنه، دولت آقای روحانی به ضعف افتاده، وزراش رو داره از دست میده و به ویژه مهمترین وزیر خودش رو که سینش پر از مالامال از اخبار مگوس امروز مورد حمله قرار گرفته، اگرچه فعلا کار او به سلب رأی اعتماد مجلس منتهی نشده است.
به دنبال پخش مستند تهیه شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه در جلسه سوال از محمد جواد ظریف، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ایران که اداره جلسه را بر عهده داشت گفت این مستند مورد تایید وزارت اطلاعات نیست. سعید آگنجی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به این موضوع میگوید پخش مستند تولید شده از سوی سپاه پاسداران نشانه دیگری از فشار بر دولت حسن روحانی است.
مخالفان آقای ظریف با اینکه آگاهی دارن که رهبر ایران از تمامی مفاد توافق هسته‌ای و تمامی اون امضاهایی که شده اطلاع داشته و حتی از اعضای تیم مذاکره کننده هم مطلع بوده، باز هدفشون زدن دولت روحانی، زدن تیم مذاکره کننده هسته‌ای هست و اینکه نشون بدن که حالا برجام هیچ گونه تأثیری در روند اقتصاد ایران و حالا بحث‌های سیاسی حول محور برجام نداشته.
سفر محمد جواد ظریف به فرانسه همزمان با نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس از دیگر سوال‌های مطرح شده از آقای ظریف بود که او در پاسخ گفت نمی‌توان دیپلماسی را به واسطه جلسه گروهی متوقف کرد. در نهایت با رأی مثبت 119 نماینده در مقابل 67 رأی مخالف، نمایندگان از پاسخ‌های آقای ظریف قانع شدند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی ارتش گفت با آنکه از نظر سیاسی احتمال وقوع جنگ وجود ندارد، اما نیروهای مسلح باید توانایی‌های خود را افزایش دهند. در همین زمینه رضا جمالی گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و ابتدا از او پرسیده که استدلال آیت الله خامنه‌ای مبنی بر عدم وقوع جنگ بر چه مبنایی است؟
منطقه خاورمیانه هست و تقریبا همه طرف های درگیر این روش بزن شرایط عادی روش اتفاق نظر دارن که شکل‌گیری یک جنگ دیگه، یک برخورد نظامی دیگه شرایط رو بدتر خواهد کرد. و ترجیح همه طرف های درگیر این هستش که فضا رو به سمت کاهش سطح منازعه ببرن. اما در این حال اختلاف نظرهایی که وجود داره علی‌رغم این پرهیز میتونه شرایط رو به جایی برسونه که به شکل حالا ناخواسته یا ناشاید خطای محاسبه ها این آتش به اصطلاح یک درگیری دیگه ای روشن بشه. و به همین دلیل همین صحبت های رهبری به نیروهای نظامی توصیه میکنه که قابلیت های و توان خودشون به افزایش بدن، یعنی خودشون به حال این قضیه رو 100% منتفی نمیدونه. باز در پایان میخوام جمع بندی بکنم، تمایل خود آقای خامنه ای و بخش مسلط قدرت هم نشون میده که اونها هم دنبال جنگ نیستن یا حداقل شکل یک جنگ رو به عنوان یک محدودیت در تصمیم گیری خودشون مد نظر دارن.
آقای افشاری، رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هم مسئله وقوع جنگ رو مطرح کرده بود و حتی گفته بود که برای ترسوندن به گفته او ترسوها در کشور بحث جنگ رو مطرح می‌کنند. این ترسوهای مورد نظر آیت الله خامنه‌ای ناظر بر چه گروهایی در داخل کشور هست؟
خب احتمالاً به شکل مبهم غیر مستقیم اصلاح طلبان و اون بخش از نیروهایی که مذاکره با دولت آمریکا رو توصیه می‌کنن یا کماکان تنه‌زدایی با دولت آمریکا و بهبود روابط با اروپا رو مثبت می‌دونه رو در بر می‌گیره و از این زاویه می‌خواد در اصل کسانی که مخالف سیاست پرهیز از مذاکره کردن رو به نوعی تخریب بکنه یا اونها رو به لحاظ روانی تحت فشار قرار بده که و تحقیرشون بکنه.
آقای افشاری، به هر صورت در حالی آیت الله خامنه ای مسئله وقوع جنگ رو رد کرده که برخی رسانه‌های نزدیک به دستگاه رهبری از جمله خود صدا و سیما بارها در برنامه‌های خاصی مسئله سوریه‌ای شدن ایران رو هشدار دادن به مخاطبان، به خصوص این نوع برنامه‌ها در زمانی که اعتراضات خیابانی بود در کشور خیلی پخش می‌شد از رسانه‌های نزدیک به حکومت، از یک طرف اینطور مطرح میشه که جنگ احتمالش خیلی کم هست، از طرف دیگه هشدار میدن از اینکه احتمال جنگ داخلی هست. ارجابیتون از این به اصطلاح تناقضی که وجود داره چه است؟
بله، به درستی اشاره کردن، یک تناقض هست، ولی به نظر میرسه که مسئله سوریه شدن، چون اتفاقات سوریه آغازش با میل و تقاضای بخش مهمی از مردم سوریه برای تغییرات بزرگ سیاسی به وجود اومد و به نوعی روکرد انقلابی، یعنی تغییر حکومت رو دنبال میکردن و کنار رفتن حزب بعث رو، اینها از این طریق میخوان یک شباهتی برقرار بکنن که هر نوع تقاضا برای تغییر نظام در ایران، برای انحلال نهاد ولایت فقیه، تغییر بنیادین ساختار قدرت، به شرایطی مشایع همین گسترش همین اعتراضات خیابانی فضا را به سمت جنگ داخلی و سوریه ای شدن پیش میبره، که البته در این برخورد فقط صدا سیما و علاوه بر اصولگرایان افراطی موسوم به ولایت مدار و خامنه ای تنها نیستند، بخشی از اصلاح طلبان هم همین رو میگن و حتی بخشی از اپوزیسیونی هم که به هر دلیلی تمایل به تغییرات فراگیر سیاسی در نظام حکمرانی ایران نداره، اونها هم به درجاتی این بحث مطرح.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنوید با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو. پنتاگون، ببخشید، با عرض معذرت از شما دعوت میکنم به یک گزارش دیگر گوش کنید. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، میگوید تصمیم گرفته تا کمک 300 میلیون دلاری به پاکستان را لغو کند. ایالات متحده پیشتر به ظن کمکاری پاکستان در مقابله با شبه نظامیان این کمک را به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، به دلیل عدم اقدام پاکستان در حمایت از استراتژی آسیای جنوبی، این 300 میلیون که قرار بود به عنوان بخشی از بودجه پشتیبانی ائتلاف به اسلام آباد تعلق بگیرد، برای هدف دیگری هزینه خواهد شد. فرهنگ قویمی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان، ارزیابی او را از این اقدام دولت آمریکا پرسیده.
بخش مهمی از این استراتژی، اون استراتژی آمریکا در افغانستان که سال گذشته توی یک همچین روزهایی تقریبا آقای ترامپ اعلام کرد، علی‌رغم اینکه توی کارزار انتخاباتیش اعلام کرده بود که حتی از افغانستان هم نیروی آمریکایی رو میبرن بیرون، ولی گفت که تجربه عراق نشون داده که خلایی که ایجاد میشه راحت میتونه نیروهای تروریستی بیشتر بیان و اشغالش بکنن، و همین خاطر چیزی در حدود 12 تا 15 هزار سرباز آمریکایی رو گذاشتن در افغانستان تا به این استراتژی جدید. و خب تو همون اعلام استراتژیش هشدار خیلی سفت و سخت هم آقای ترامپ متوجه پاکستان کرد که باید همکاری بکنه، باید دست از صلاح این دو دوزه و کلکی که در سیاست افغانستان پیش می‌داره برداره، نیروهای سلاطون رو افراطی افغانستان پناهگاه نده. و خب این عملا چیزی بوده که انتظاراتی داشته که واشنگتن در رابطه با پاکستان مطرح کرده. ظاهرا اون چیزی که این انتظارات برآورده نشده، میدونیم همین امسال توی توییت معروفی که آقای ترامپ زد، هشدار خیلی سخت و سختی دوباره به پاکستان داد که 33 میلیارد دلار از سال 2001 تا به امروز بعد از اون جریانات برجای دوقلی و نیویورک برای مبارزه با تروریسم پاکستان از ما گرفته و هیچ کاری نمیکنه، همکاری لازم رو نداره.
آیه حسینی فرد، همونطور که اشاره کردین، از سال 2002 پاکستان بیش از 33 میلیارد دلار از آمریکا کمک دریافت کرده که در حدود 14 میلیارد دلارش در قالب بودجه پشتیبانی ائتلاف به این کشور داده شده و ظاهراً به گفته مقام‌های آمریکایی صرف این کار نشده به اون صورتی که باید شاید. نظر شما چیه؟ آیا فکر می‌کنید در این میان برخی از مقام‌های پاکستان سوء استفاده کردن از این کمک‌های مالی؟
سوء استفاده به این معنا اون نیت و اراده رو برای این که در رابطه با طالبان، در رابطه با نیروهایی که در خاک افغانستان دارن کار میکنن وارد عمل بشن، تاثیرگذاری با توجه به حرف شنوی که این نیروها از مقامات امنیتی و ارتش پاکستان داشتن، به هر صورت اینها رو تحت تاثیر قرار بدن برای اصلاح به جریان انداختن یک روند صلح در افغانستان. خب ما میبینیم که برعکس، روند برعکس شده. در این همین اوایل سال میلادی جاری تا به امروز تعداد ترورها، تعداد حملات و تهاجمات طالبان در افغانستان خب کم ماننده. از این جهتش آمریکایی‌ها انتظار داشتن که پاکستان این نقش رو داشته باشه که اول پناهگاهی برای طالبان نباشه و به خصوص تأثیر بذاره با توجه به رابطه‌ای که با رهبران اینا داره. منتها خب پاکستانی‌ها تو چارچوب به اصطلاح استراتژی خودشون تو منطقه و درگیری که با هند دارند همچنان فکر می‌کنن که با به قدرت رسوندن طالبان در کابل و نیرویی که نزدیک با خودشونه بهتر میتونن حضور و نفوذ هند رو در درون مثلا افغانستان مهار بکنن و آنچنان به این سیاست نابودی طالبان یا مهار طالبان اونطوری که آمریکایی‌ها میخوان اهمیت نمیدن، حتی برعکس بعضا خب همکاری میکنن. و یعنی طالبان با این حجم از حملاتی که در افغانستان میکنه نمیتونه بدون پشتیبانی خارجی، بدون هماهنگی، حتی نیرو گرفتن و گرفتن امکانات اطلاعاتی از هر صورت نهادهای مختلف پاکستان دست به کمچی کاری بزنه. از این جهته که آمریکایی‌ها یه مقداری خب بیش از پیش رسولا سرخورده شدن، ضمن اینکه خب نگرانی هایی هم دارن که اگر بخوان پاکستان رو کامل رها بکنن اون هم خطر.
اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم، رها کردن پاکستان در مبارزش با گروه‌هایی چون طالبان و داعش احتیاج به کمک مالی آمریکا یا کشورهای غربی داره بدون تردید، چون پاکستان به تنهایی خودش قادر به انجام این کار نیست. آیا فکر میکنید این سفر آتی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به پاکستان میتونه زمینه‌ای باشه برای گشایشی در این مورد؟
میتونه زمینه باشه با توجه به اینکه آقای پومپئو احتمالاً بره اونجا برای اولین سفر، شاید دیدارش با آقای عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان. می‌دونیم که آقای عمران خان هم اصولاً یک مواضع نسبتاً منتقد آمریکا داشته، البته اخیراً بعد از انتخابش یه مقداری معتدل‌تر شده این لحنش، ولی این آقای پومپئو میتونه حاوی این پیام هم باشه که اگر فکر میکنه پاکستان میتونه حالا این کمبودهای مالی که به خاطر کاهش کمک‌های مالی آمریکا دچارش میشه رو با وام بزرگی که قرار از صندوق بین المللی پول بگیره میتونه جبران بکنه یا میتونه بیشتر از پیش به چینی ها متکی بشه، این مقدار خب داره به خطا میره. میبینید که خب در صندوق بین المللی پول هم نهایتا این رأی آمریکاست که تعیین کننده است. میبینید که اونجا هم وام در حدود 12 میلیارد دلار رو پاکستانیا خواستن که تقاضاشو دادن، اونم با توجه به اون رفرما و اصلاحاتی که آقای عمران خان تو چارچوب کارزار انتخاباتیش کرده، هم وضعیت مالی بسیار بدی داره در حال حاضر دولت پاکستان، حتی به همین تعهدات مالی جاریش هم نمیتونه عمل کنه، چه اینکه بخواد اصلاحاتی رو که آقای عمران خان قولش داده به جریان بیاندازه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنوید با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
ای مردم ایران، بعد از گذشت 40 سال باور کنید که آخوند در هر لباسی این کاره نیست، نه اقتصاد میداند، نه سیاست، نه مردمداری.
حکومتی که از گوش یک بازیگر سانسور درست میکنه، از تصاویر گاومیشها، از یک برجستگی روی تابلوی نقاشی، آخه یعنی ارزش ما ایرانی ها این حکومته؟ یا باید هرچه زودتر سرنگونشون کنیم؟
تا زمانی که خروش ملت ایران برپا نخیزد و پرچم آزادی بر دست یکایک 80 میلیون ایرانی از خرد و زن و کودک و پیر جوان نباشد، هیچ قدرتی حتی خدا این نظام را عوض نمی کنه. چرا که خداوند در قرآنش گفته که ما وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی دیم جز اینکه آن قوم بخواهند که تغییر یابد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
احسان یارشاطر، بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی در آمریکا و بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، روز شنبه در سن 98 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. دانشنامه ایرانیکا به عنوان بزرگترین و جامع‌ترین پروژه ایرانشناسی از دهه 1970 میلادی نزدیک به نیم قرن با همکاری شمار زیادی از پژوهشگران و ویراستاران در نیویورک در حال انتشار است و گفته می‌شود تا سال 2022 میلادی گردآوریان به پایان می‌رسد. احسان یارشاطر استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا آمریکا بود و دانش آموخته دوره دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و دوره دکترای زبانشناسی ایرانی در مدرسه مطالعات مشرق زمین و آفریقای دانشگاه لندن. آزاده اسدی درباره او به عنوان یکی از برجسته‌ترین استادان ادبیات و مطالعات ایرانی با هورا یاوری، نویسنده، منتقد ادبی، مترجم و مسئول بخش ادبیات دانشنامه ایرانیکا گفتگو کرده.
متاسفانه آقای دکتر یارشاطر دیشب درگذشت و درگذشتش برای همه کسایی که با فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایران سر و کار دارن و همه کسایی که دستن در کار هستن که در جهت استمرار و غنی کردن این فرهنگ بکوشن، ضایعه بزرگیه. اما به هر حالت خیلی زندگی خوب زیسته با هدفی آشکار و روشن از نخستین سالهای جوانی و کمتر بخشی از زندگی فارغ بود از این هدف بزرگی که دکتر یارشاطر در سر داشته و در به دست آوردنش تلاش میکرده. گمان میکنم واقعا زندگی دکتر یارشاطر رو باید یک نمونه ای از یک زندگی خوب در نظر گرفت و هم به خودش به این خاطر آفرین گفت و هم به فرهنگ و تاریخ ایران که فرزندی این چنین خادم و کوشا و وفادار پرورش داد.
خانم یاوری، آقای یارشاطر از دهه 1320 در واقع به ایرانشناسی علاقمند شد و از همون زمان پژوهش‌های خودش رو در مورد ایران و ایرانشناسی آغاز کرد تا همین در واقع شب گذشته که ایشون چشم از دنیا فرو بستند. آیا به اندازه کافی آقای یارشاطر از ایران و ایرانیان قدر دید؟
من گمان می‌کنم از این جهت هم دکتر یارشاطر واقعا جزء نیکبختان تاریخ و روزگار ماست، برای اینکه در زمانی که زندگی میکرد و کار میکرد نه تنها قدر دید و ستایش فراوان دید، بلکه بسیاری از ایرانیانی که به اهمیت کار دکتر یارشاطر واقف بودن به یاری اون آمدن و در راه رسیدن به هدفی که دکتر یارشاطر تعقیب میکرد کمک کردن، یاری رسوندن و من گمان میکنم که این از اون بختهای بلندیه که نصیب کمتر کسی میشه و دکتر یارشاطر به تمام و کمال ازش برخوردار بود.
خانم یاوری، آقای یارشاطر در واقع چند دوست و همکار بسیار نزدیک داشت از جمله شما که در واقع در ایرانیکا بهشون کمک میکردید. چه ویژگی‌های شخصیتی داشت آقای یارشاطر که در این سالها بسیار طولانی مانع نشد که دانشنامه ایرانیکا رو رها کنه یا کمی سهل بگیره این کار رو و ساده تر برگزار کنه؟
به نظر میرسه که از ابتدای کار به اهمیت این تصمیمی که گرفته بود دکتر یارشاطر آگاه بود و میدونست که چقدر این کار ضروریه. در مصاحبه‌های کرده و نوشته‌هایی که داره به این نکته اشاره می‌کنه که بعد از اینکه دانشنامه مثلا اسلام رو دیده، دارالمعارف دانشنامه اسلام رو، تا اندازه متوجه شده که بخش‌های مربوط به ایران از این دانشنامه بیرون مونده و تا اندازه کمتر بهش پرداخته شده. یعنی هدف براش از آغاز زندگی روشن بوده و هیچ هدف بزرگی نیست که برای اینکه تحقق پیدا بکنه فارغ از فراز و نشیب باشه. در مورد دکتر یارشاطر و دانشنامه ایرانیکا هم مسائل متعددی پیش آمد، هم از سیاسی و اقتصادی، اما چون هدف واقعا درست بود و کار خیلی دقیق و سنجیده صورت می‌گرفت، خب سازمان‌های مختلف اهمیت این رو درک کردن و به یاریش اومدن و خوشبختانه دانشنامه ایرانیکا تا امروز ادامه پیدا کرده و قرارم بر این بود که در روز 22 اکتبر یک مراسمی در دانشگاه کلمبیا برگزار بشه و این مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا که از سال 1974 به پیشنهاد خود دکتر یارشاطر در دانشگاه ایجاد شده، از این به بعد به نام احسان یارشاطر سنتر فور ایرانیان استادیز شناخته میشه. این تصمیم در حدود یک ماه پیش اعلام شد و قرار بود که این مراسم به طور رسمی در 22 22 اکتبر امسال برگزار بشه، که خب حتما الان که دیگه دکتر یارشاطر امکان حضور در جلسه نداره، جلسه جور دیگری خواهد بود. ولی از بابت هم واقعا دکتر یارشاطر آدم نیکبختی بود که در آخرین ماه‌های زندگیش اینطوری مورد ستایش یکی از بزرگترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنید با هورا یاوری، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم، درباره درگذشت احسان یارشاطر، بنیانگذار مرکز مطالعات ایران شناسی در آمریکا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.